در کارشون موفق بودند.
شکر. ممنونم این نظر لطف شما و حتما بینندگان فیلم و سینمای منطقه پرواز ممنونه. من ابتدای صحبتم یه آمار رو یه تازه‌گردانی بکنم و آمار بلی. جدید رو بدم. ما با احتساب جمعه بدون احتساب شنبه که الان خدمت شما هستم، فروش ما در سالن‌های سینمایی به 610 میلیون تومان رسید.
ماشاءالله.
و نکته جالب اینه که ما همزمان با اکران توی در واقع شهرهایی که و سینماهای شهرهای مختلف، ما در شهرهای بدون سینما هم داریم فیلم منطقه پرواز ممنوع رو اکران میکنیم که الان که من خدمت شما هستم فروش در اون سینماها هم به 110 میلیون رسیده.
چقدر خوب.
یعنی مجموعاً ما الان 720 میلیون تومان به اصطلاح فروش فیلم منطقه پرواز ممنون بوده و تونستیم انشالله نظر لطف و رضایت مخاطبین رو جلب کرده باشیم.
اونطوری که من از برخی از تماشاگران فیلم شما جویا شدم، فیلم شما رو فیلمی میدونستم که بدون دغدغه میشه رفت و نگاه کرد، یعنی با خانواده و بچه ها میشه فیلم شما رو به تماشا نشست و بله. یکی از نقاط قوت این فیلم دیدن، ضمن این که ارتباط خوبی با بچه ها برقرار کرده. بله. چطور به این نقطه رسیدید و چه هدف گذاری کردید که به این نتیجه برسید؟
ما از ابتدایی که کار رو در واقع در مرحله فیلمنامه و بعد در تولید پیش گرفتیم و طراحی کردیم کار رو، یک چیزی برای خودمون مشخص کرده بودیم و در واقع نکته‌ای بود که تغییرش ندادیم و سعی کردیم همه چیز رو بر مبنای این بچینیم. اون هم به اصطلاح مشخص کردن و ثابت کردن مخاطب ما بود. ما تکلیفمون رو با مخاطبمون مشخص کردیم. ما می‌خواستیم برای نوجوان فیلم بسازیم. سعی کردیم همه چیز رو از فیلمنامه تا جذابیت‌هایی که در فیلم قرار می‌گیره برای مخاطب نوجوان باشه. تصریح می‌کنم مخاطب نوجوان، نه کودک. چون معمولا ما با کنار هم گذاشتن کودک و نوجوان کم کم به ذهن متباری میشه که اینها انگار یک فضان و یک ما یک سری فیلم های کودک و نوجوان داریم، در حالی که ما یک سری فیلم های کودک داریم، یک سری فیلم های نوجوان داریم. و ما سعی کردیم برای نوجوان فیلم بسازیم و از جذابیت های استفاده کنیم که نوجوان به اصطلاح اون جذابیت ها رو درک کنه و لذت ببره. شاید یکی از دلایلی که مخاطبین نوجوان در واقع تقریبا، حالا من بخوام نوجوان رو تجربی بگم، من حالا این عبارت نوجوان رو به معنای آکادمیکش استفاده نمی کنم، تجربی مخاطب تقریبا 7-8 سال تا به اصطلاح بزرگ سال به شدت مخاطب ماست و هرچه در سن نوجوانی قرار میگیره واقعا انتهای فیلم، حالا من این اصطلاح به کار میبرم، میگم روی حواست از شوق و از هیجان و اینها. و یه خوبی که حالا خدا رو شکر اثر ما در بازخورده با مردم بهش رسیدیم این بود که مخاطب بزرگ سال هم از دیدن فیلم در واقع لذت میبره و مخاطب بزرگ سال صرفا مراقب نوجوانش در سالن سینما نیست، بلکه خودش هم مخاطب فیلم قرار میگیره و لذت میبره از فیلم. در واقع نکته ای که شما عرض کردین، من کوچیک بشید به اصطلاح حاشیه‌ای بزنم، از این قراره که خب ما توی فیلم هایی که الان و در واقع تو سینما ایران عموما پخش میشن، خب ما اخیرا رده‌بندی فیلم ها رو داشتیم.
بله.
و شما یه دفعه میدیدید شما از 10 تا فیلمی که روی پرده هست مثلا 8 تاش رو برای مخاطب زیر 12 سال یا زیر 15 سال مناسب نیست. خب این یه دغدغه‌ای بود برای کسایی که به اصطلاح نوجوان کودک و نوجوان داشتن، اینکه پس ما چه فیلمی رو میتونیم در این فضای سینما ایران چه در واقع فیلمی برای ما داره.
بله.
خب شاید یه دلیل این استقبال اینه که خب الان به راحتی یک خانواده میتونه با همه به اصطلاح اعضای خانواده بیاد و فیلم رو ببینه، هم لذت ببره، هم جذابیت های سینمایی داره و همین که نگران این نیست که نکنه چیزی در فیلم گفته بشه که بدآموزی برای کودک و نوجوانش داشته باشه یا در واقع مورد دیگه.
خب آقای با مراقبت نژاد، عذرخواهی میکنم، یکی از چیزایی که برای نوجوانان حائز اهمیت در فرایند تولید یک فیلم و فیلمنامه نویسی اون شخصیت قهرمان در فیلم، و به نظر میسه شما قهرمان رو خیلی خوب تونستید در فیلم عینی کنید و بچه ها بتونن در با ارتباط خوبی با قهرمان فیلم داشته باشن.
بله. ما فیلممون سه تا نوع، یک در واقع ما سعی کردیم از همون المان‌های فضای نوجوانی در فیلم استفاده کنیم. یکی از ویژگی های دوران نوجوانی کار جمعی کردنه، فضاهای دوستانه است. خب تو فیلم ما قصهش با یه فضای دوستانه در واقع شروع میشه، سه تا نوجوان که با هم میخوان کار جمعی رو انجام بدن.
بله.
میخوان یه هواپیما بسازن و حالا درگیر مسائلی میشن و این نوجوان ها در واقع مقابله با اون مشکلات و مسائل منفعل نیستن، بلکه کاملا فعالانه و در واقع جسورانه برخورد میکنن.
و این اثر اقتصادی هم داره جناب با مروت نجات. یعنی ما در حقیقت یک فرهنگ کار جمعی و یک فرهنگ تولید و کارآفرینی رو، این فرهنگ های کاری رو در حقیقت در اثر شما میبینیم. خیلی متشکرم و امیدوارم که فرصتی فراهم بشه برای خانواده های خوبمون که در این شب های پاییزی بتونن این کار بسیار ارزشمندی که با زحمت بسیار و با هدف گذاری بسیار خوب مورد استقبال مردم قرار گرفته رو برن و ببینن.
سلامت باشید. ممنونم.
شبتون بخیر.
شب شدید به سینمای نوجوان.
سلامت باشین.
خدا نگهدار. موفق باشین. خدا نگهدار شما. خداحافظتون. خب دعوت میکنم که بعد از این گفتگو بریم سراغ کتابخانه اقتصاد حوالی فرهنگ ببینیم اونجا چه خبره.
تو ای پور بیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته گوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد، بدان دست یا مرد ایرانیان، بدان دست یا مرد ایرانیان. در این بیکرانی که تا جاودان، روان از شدت زمان باشه تا بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته از روشن تر از
بسید پاشو.
بسیدیم؟
بایو چقدر چورت میزنی پاشو.
کفشه من کن
این زیرمیرا رو بگرد پیداشون کن، زود باش.
اینجا کجاست؟
اندیمشکه. ساکت جا نذاری بودو.
چقدر هم بیخته است اینجا بابا.
بودو الان 300 وقت تو سب وایسی.
باشه باشه
بودو.
بریم
بریم. یه سری خرتوپرت هم باید واسه بچه بخریم.
چی میگی بابا؟
میگم یه سری خرتوپرت هم باید در بچه ها بخریم.
از اینجا؟
آره دیگه بودو دیگه.
خیلی
خوب. را بیا. هنوز خوابه این بچه که
میگه این اوتوبوس ها واسه چی واسه
ده؟ لشکر دیگه هست اومدن دنبال سرباز ها. بیا بیا از این گوشه بریم سمت میدون. بودو بچه انگار نون نخورده.
اومدم دیگه بابا.
پیجون
جانم
یه سوالی باید بکنم بگو. خب
خب
ببین بچا میونه بیابونه بیاولت گیر افتادم. بگو خب
خب
تفلیا دلت نیست که واسهشون یه خورده؟ بگو
خب
خب
شما دستم تو بیای دیگه.
خب مشکل چیه اون وقت؟
ببینم ناخلا نمیخوای واسهشون شیری بخری؟
اگه اجباریه میخوام. ما چرا وایسادی؟
مجبورم نیستیا.
من میگم برای آدمای مظلومی که تو گروهان هستن، اونایی که از جون و مالشون گذاشتن برای جنگ به اینجا اومدن، ولی اینا شیرینی بگیر. بعد میگم
داد نزن
آیاناس. ای شما شاهد، من به این آقا به این شازده بزر گفتم شیرینی بگیر. به شما شاهد نگید نگفتینا.
همه دارن نگامون میکنن.
بهتر از اینه که آبروت بره. میگیری یا نه؟
میگیرم میگیرم دایی. باشه باشه میگیرم دیگه. اتای قلبم خوب شو.
این از آقا من باشیرم در نمیوردی.
این کارا چیه میکنی دایی؟ من دیگه نمیتونم.
ناصر
یه دقیقه استراحت کنیم. خب
یا دیگه چیزی نمونده. پاشو
اصلا هش بده سب کنیم. بچه محصل نفسش بیا سر جاش.
بابا اون پشته. پاشو ناصر چیزی نمونده که
بچه تونده اینجا.
ببخش نمیدونه شما میخوایی بیه سریوت میگم کم کنی شیوه شو.
یه مسخره ها، این چادرها واسه گردان ماست؟
چادر رنگی ها رو میگی؟
آره آره.
نیروی کمکی های خودمونه.
نه،
وابسته به لشکر همزن. این چی رو رد کنیم، چادرهای گروهانمون دست راسته. اولین چادرم مال دسته یکه. همه بچه ها اونجام پاشو. پاشو دیگه، پاشو بریم، دو دقیقه دیگه اونجاییم. ناصر
باشه باشه بریم.
دست رو یاری بریم.
بگم روزی از من دیرو رفتم در خونه تون، بابات گفت اومدی منطقه.
ازمانو که میشه
ما رو گو بیخیاله، درس کتاب شدیم اومدیم جنگ.
ایشکی نبود سر جلسه زیست، من بودم، رضا بوده و یه چهار پنج نفر دیگه.
آسه اینجا میدون جنگه، درس رو بزر کنا بچه. سب کنیم اینجوری نمیشه. من یه پیشنهاد دارم.
چی؟
نه
میگم تا اردوگاه بدویم. اردوگاهی نمیشه بودو.
من نمیتونم
اینجا فعلا نفت نداری. بودو یه دو سه بودو. بودو بیا. بودو اصلا نگاش کن جا مونده بچه. بودو
خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که در هفته مقدس بسیج هم هستیم، که این هفته رو خدمت همه شما هموطنان خوبم، همکاران ارجمندمون در بسیج رسانه، همه کسانی که در بسیج مناطق مختلف کشورمون دارن فعالیت میکنن تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این بخشی هم که شنیدید بی ارتباط با معرفی کتاب ما نیست، سفر به گرایی 270 درجه، حتما شنیدید، یکی از کتاب‌های پرفروش هست که الان هم به زبان ایتالیایی ترجمه شده. خدمتون عرض بکنم که آقای احمد دهقان نماینده مجلس ایتالیا درباره سفر به گرایی 270 درجه گفتن که در خصوص ترجمه ایتالیایی این رمان گفتن که میکل مارلی مترجم این کتاب به زبان ایتالیایی که به همراه افشین شحن تبار مدیر مؤسسه نشر شم و مه که ناشر این اثر به شمار میره در تور معرفی این رمان در ایتالیا هستند و روز چهارشنبه با لیا کوارتاپله نماینده مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کردند. در ابتدای این دیدار خانم لیلا کوارتاپله گفتن که سال گذشته پس از انتشار کتاب به زبان ایتالیایی اون رو خوندم و از همون موقع به میکل مارلی مترجم کتاب گفتم که دوست دارم نویسنده اون رو ببینم و خوشحالم که شرایط این ملاقات فراهم شده. خوندن این رمان ایرانی برام لذت بخش و جالب بود، مخصوصا اینکه این رمان درباره یکی از حوادث تاریخ معاصر ایران بود. ایشون درباره قدرت ادبیات جنگ ببخشید و اهمیت صدای نویسنده به عنوان شاهد عینی در این رمان و رمان‌های مشابه اشاره کردند و گفتند که ما غربی‌ها جنگ رو از ادبیات خارج کردیم، چون نسل ما و حتی نسل قبلی ما هم جنگ رو تجربه نکردند و نسبت به اون بیگانه هستیم. ایشون یکی از نکات قابل توجه رمان رو حضور جنگ و زندگی در کنار هم دونستن و از حضور توامان زندگی در جنگ و زندگی روزمره در این رمان هم تمجید کردند. برای خود من جالب بود صحبت‌های خانم کار.
خیلی خوبی بود. یعنی این شب‌ها شب پاییزی واقعا خوندن کتاب و مخصوصا کتاب دفاع مقدس خیلی لذت بخشه، حس خوبی دقیقاً میده. میدونید مثلا در روسیه که یک جریان ادبیاتی شناخته شده و برجسته در دنیاست، بعد از انقلاب کبیر روسیه در حقیقت در 1917 نویسندگانی به صحنه میان که آثاری خلق میکنند که شاید قله‌های نویسندگی قلمداد بشن. در فرانسه هم که ادبیات فرانسه در اروپا شناخته شده است و برای بسیاری از خوانندگان کتاب جزء علاقمندی و شیفتگی در حقیقت حوزه ادبیاته، باز هم بعد از انقلاب فرانسه است که این رو ما شاهدیم که رشد بسیار جدی میکنه و ادبیات یک زایش تازه‌ای رو در حقیقت در اروپا داره. آمریکای لاتین هم نویسندگانی داره که اونها هم بعد از انقلابهایی که و انقلاباتی که اونجا شکل گرفته در حقیقت تونستن آثار بسیار خوبی داشته باشن. ما در کشورمون بعد از انقلاب خیلی نتونستیم آثار داستانی خوبی در حوزه انقلاب داشته باشیم و بعد از اما جنگ یک فرصت بسیار زی قیمت بود که آثار بسیار زیاد خوبی رو در حقیقت ما داشتیم. البته هنوزم کافی نیست، ولی هر کجا رفته مورد استقبال قرار گرفته، در خارج از کشور منطقه و خارج از منطقه هم نداره، همه جا مورد استقبال بوده. الان هم که آثارمون رو دقیقا ترجمه ایتالیایش رو هم داریم در این اثر.
بله بسیار عالی. خیلی هم خوشحال شدیم وقتی این خبر رو خوندیم. حالا خود دفاع مقدس در همه حوزه‌های هنری نمود پیدا کرده. بله. از جمله در موسیقی هم ما شاهد این اتفاق بله. هستیم. این بانگ آزادی آقای محمد گلریز رو امکان هم. نداره ما از یاد ببریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لاله‌گون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم. ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
سلام میکنیم در آغاز این بخش به جناب آقای محمد گلریز، از خوانندگان موسیقی سنتی و پاپ ایرانیمون، یکی از خوانندگان برتر دوران دفاع مقدس. خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر آقای گلریز.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم تقیم الله و همچنین جناب آقای ولیان عرض ادب و سلام دارم، خصوصا به شنوندگان گرانقدرتون.
خیلی متشکریم، سلامت باشید.
بسیار خوب آقای گلریز، بعضی از خوانندگان با یکی دو قطعه وقتی که برای مردم مانوس میشه خیلی مشعوف میشن و خوشحال میشن از اینکه یکی دو قطعه و یک دو تا اثر از اونها شناخته شده است و مردمی شده. اما تقریبا چند اثر بسیار معروف از شماست که یکی دو نسل رو با خودش همراه کرده. چه حسی داره آقای گلریز؟
من خدمت شما عرض کنم که واقعا ما از این مسئله بسیار خوشحالیم. البته من مقدمتا بگم که اگر حمله بر خود ستایی نشه ممکنه حالا شما سروران این رو اطلاع نداشته باشین. من الان که با شما صحبت میکنم حدود 2000 تا کار خوندن در قالب سرود، مرثیه، آواز، آوازهای سنتی، آوازهای عرفانی و همچنین بسیار برنامه های زیادی که در تلویزیون بودیم یا رادیو بودیم و همونجا شعرهای جدید رو خوندیم و خب خیلی از اینها شاخص شده به قول شما و در اذهان به یادگار مونده. من واقعا از این بابت خدا رو شکر میکنم که این سرودهای ماندگار رو خوندم. البته اینو من خدمت شما بگم که من سهم کوچیکی در خوندن این آهنگ ها و یا سرودا و یا به عبارتی ترانه ها داشتم. سهم اصلیشو خدا رحمت کنه مرحوم آقای سبزواری رو، ایشون اشعار بسیار خوبی رو در این رابطه به صراحت سرودن و بعد هم خب آهنگسازی خوبی آقای راغب فرمودن. ما یه تیمی بودیم، بعد یادی کنیم از آقای مشتبه میزاده که تنظیم کننده این آهنگا بودن که ایشون هم نقش به سزایی داشتن. در صورت من سهم کوچکی داشتم ولی با این حال خوشحالم که خب این سرودها در اذهان به یادگار موده. و جالبه که من هر موقع تو خیابون کاری اوقات با مردم تماس دارم میخونن اصلا این سرودها رو،
یعنی مردم میشه به آگه خاطر انگیز دیگه
اسم حقی رو به صورت شده کنن تا من رو میبینن یا مثلا سرود خجسته پاتریوزون یا سرود مثلا این بانگ آزادی یا سرود بیا بنشین کنار گل، هم سرودایی که مثلا توی ذهن مردم بوده. و این واقعا حکایت از این بکنه که این سرودگاه به صلاح به یادگار در ذهن مردم شریفمون مونده.
بسیار عالی. وقتی کاری با اخلاص باشه و با مردم گره بخوره طبیعتا هر اثری خصوصا آثار و محصولات فرهنگی و هنری ماندگار میشه و این نمونه عینی است که ما امشب در خدمت جناب آقای گلریز به مناسبت هفته بسیج داریم این یادکرد رو مرور میکنیم. آقای گلریز از اوضاع احوال موسیقی امروزمون بفهمید که به چه صورته، به نظرتون جریان موسیقی در فضای اقتصادیش آیا مسیر درستی رو داره پیش میره یا نه؟
نه متاسفانه ما از دهه دیگه اواخر دهه 70 دیگه متاسفانه موسیقی ما مخصوصا موسیقی های عرفانی ما، موسیقی خصوصا ملی ما، موسیقی ایرانی ما و به ویژه موسیقی انقلابی و یا حماسی ما که خیلی مورد توجه مردم قرار داشت متاسفانه دیگه به فراموشی سپرده شده. و من همیشه حالا گهگاه توفیقی که پیدا میکنم حالا یا با رادیو یا با تلویزیون یا رسانه ها تماس میگیرم واقعا تأسف خودم رو از این بابت ابراز میکنم و واقعا توصیه میکنم، یعنی خواهش میکنم میشه از بعضی از مسئولان فرهنگیمون که یه مقداری به این مسئله بپردازن. باور کنین آقای ولی من تو حالا ارتباطاتم خیلی زیاده با مردم، باور کنین هر کی منو میبینه گلایه میکنه میگه آقای حبیب مثلا من مسئولیتی در رادیو تلویزیون
ندارم.
بله. من میگن که فلانی چرا دیگه مثلا تو مثلا سرود ارزشی نمیخونی، چرا دیگه این آوازهای ایرانی ترانه های ایرانی کم شده، جاشو به موسیقی های حالا اینو متاسفانه بگم همه شو نمیگیم، حالا بعضی از موسیقی هایی که در قالب پاپ هست و واقعا شعرهای بی محتوایی داره. بله. و متاسفانه بعضیش هم پخش میشه. واقعا ما از این بابت خیلی متاسفیم و اینها ضربات مهلکی بر اذهان مردم ما به خصوص جوانان ما میذاره. و اصلا حالا مسئله فقط موسیقی که نیست، یه موسیقی که محتوا نداشته باشه از نظر ملودی، از نظر به صلاح تنظیم، از نظر شعر و مطلب واقعا میتونه روی افکار جوانای ما هم تاثیر بذاره. ما اینو داریم
همینطوری
میبینیم.
آقای گلریز، شما در دوران انقلاب و بعد در دوران جنگ آثار بسیار شناخته شده و مردمی و خاطر انگیزی رو خلق کردید و به دنیای موسیقی ایرانی عرضه کردید. ما الان در دوران جنگ اقتصادی هستیم و نوعی از موسیقی حماسی متناسب با فضای کار و تولید و حوزه اقتصاد نیاز امروز ماست. آیا این آمادگی در شما وجود داره و این استقبال هست که رادیو اقتصاد وارد این فضا بشه و از شما مطالبه بکنه و این هماهنگی‌های لازم رو صورت بده که شما قطعاتی رو در فضاهای اقتصادی هم اجرا بکنید و یک انشاءالله تصنیف و ترانه‌ای در حوزه اقتصاد و مقاومتی و در حوزه اقتصاد و کار و تلاش تولید داشته باشیم؟
بله واقعا همینطور از من بارها اعلام کردم. البته بنده نوعی من یه نفر یه حقیری هستم. خیلی از خواننده‌ها هستن که الان کنار گذاشته شدن با اینکه توانایی خوندن دارن و خیلی در این رابطه میتونن انجام وظیفه کنم، ولی کنار گذاشته شده و اصلا پرداخته شده به همین موسیقی که من قبلا خدمتتون گفتم. بله واقعا زبان هنر به ویژه موسیقی و صدا و ما داریم که می‌فرمایند که بزرگانمون تنها صداست که باقی خواهد ماند، واقعا میتونه بسیار اثرگذار باشه. من خوشبختانه در همه مقاطع هر اتفاقی در مملکتم افتاده یک یا چند تا کارهای موسیقی خوندم، ولی بله. در رابطه با این مسئله که شما فرمودین بسیار میتونه مورد توجه قرار بگیره. با شعرهای فاخر با موسیقی فاخر میتونه اثرگذار باشه. واقعا مطلب بسیار جالبی رو شما فرمودین. ما میتونیم در این رابطه کارهای خوبی رو بخونیم و ارائه کنیم و مردم رو تشویق کنیم. من خودم انقدر این شبکه به سر کالای ما ایرانی که تلویزیون بله. تأسیس شد خودم باور کنه حالا حمله بر خودستایی نشه انقدر از کالای ایرانی تبلیغ کردم، حالا با زبان الکنمون که من یادمه که وقتی میخواست افتتاح بشه مسئولان اون شبکه از ما دعوت کردن که ما میخواییم از شما تقدیم بودن. برای چی؟ گفت ما شنیدیم که شما در این رابطه واقعا تبلیغ کردین مثلا مسائل کالای ایرانی رو به صلاح به مردم بیشتر معرفی کردیم. واقعا حالا شما ما با بیان ساده این مسائل بودیم. حالا شما میفرمایید اگر در این رابطه ها ما بتونیم آهنگ های خوب در قالب موسیقی ایرانی حالا یا موسیقی پاپ فاخر
بله.
انجام بدیم چقدر میتونه اثرگذار باشه. خیلی میتونه.
بسیار خوب، پس ما انشاءالله این نوید رو قول رو از جناب عالی میگیریم که انشاءالله با همت رادیو اقتصاد این زمینه فراهم بشه و سایر مسئولان که ما سرود حماسی در حوزه اقتصاد رو هم با صدای آقای گلریز در جریان جنگ اقتصادی داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
موفق باشید. خدا نگهدار شما. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی آقای ولیان رو شنیدیم با جناب آقای محمد گلریز از خوانندگان با سابقه کشورمون به ویژه در حوزه دفاع مقدس و انقلاب. خب شنوندگان عزیزم، اون سوالی که امشب از شما خواهیم پرسید و داریم میپرسیم این هست که شما با معافیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی هنری موافقید یا خیر. به 3036-37 پیامکاتون رو بفرستید، به 2265-25-25 هم زنگ بزنید. بریم آگهی های بازرگانی رو بشنویم، بعد باز هم اقتصاد حوالی فرهنگ رو تقدیم شما خواهیم کرد.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. همکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
جوینا و سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین میسوید یعنی همین. برای کنج